تازه برای هر فصل.
با چی 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 چی
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که انتخاب شما در این لحظه همراهی با برنامه اقتصاد مجازی است. برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به مدت 55 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و امیدوارم که ما رو تا آخر همراهی بفرمایید و البته در خلال گفتگوها صحبت‌های خوب شما هم به روال برنامه بسیار کمک می‌کنه. ما در روزهای آتی پیام‌های شما رو نگاه می‌کنیم و پیگیر خواسته‌های شما می‌شیم. همین الان میگم که شماره پیام کوتاه 30,000 3637 و شماره تلفن گویای 2786-2098 در اختیار شماست. اجازه بدید که موضوع امروز برنامه رو هم خدمتتون عرض کنم. اگر خاطرتون باشه و در برنامه گذشته همراه ما بوده باشید، ما درباره امنیت در نظام بانکداری الکترونیک با شما صحبت کردیم با حضور مهمانانی که حالا داخل استودیو حضور داشتن و البته از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما پیوستند. در ادامه امروز میخوایم درباره بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی با شما صحبت کنیم. محورهایی رو در دست کار داریم، از جمله روند تغییر فناوری، همینطور نحوه که به کارگیری روندهای نوآور در بانکها به منظور ارائه خدمت به مشتریان. در ادامه درباره آمادگی زیرساختهای بانکی این بخش هم با شما حرف میزنیم و میزان موفقیت بانکها در همراه کردن مردم با خدمات نوین بانکداری. امیدوارم که رو همراهی بفرمایید تا شنوندگی برنامه خودتون روی همین موج رادیویی اف ام 98 مگاهرتز باشید. خوشبختانه حضور ارزشمند جناب آقای میلاد بیگدلی شاملو، کارشناس بانکداری الکترونیک رو هم داخل استودیو داریم. ایشون با ما همراه هستن و درباره موضوع برنامه با شما صحبت میکنن. آقای بیگدلی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از همراهی خوبتون آقای بیگدلی. خب عنوان موضوع امروز برنامه ما بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی است و فکر میکنم که شما باید یک چشم‌اندازی از این موضوع رو در ذهن ما تداعی کنید و حتما از روند آینده صنعت بانکداری به ما بگید که به کدامین سو میره تا بتونیم حالا به مسائل جزئی تر هم بپردازیم.
اگر بخوام برای شروع مطلبی رو انتخاب بکنم که باشون شروع بکنم، فکر میکنم بد نیست که یه یادآوری داشته باشیم از خدمات و سرویس های بانکی در گذشته نچندان دور. شاید هلوهوش 10-15 سال قبل اگر میخواستیم یه تصویری در رابطه با شعبه یک بانک در ذهن کسی جخش ببنده و در رابطه با خدمات بانکی صحبت بکنیم، نه اینترنت بانک وجود داشت، نه سرویس های شبیه موبایل بانک، سرویس های ارزش افزوده‌ای که الان در حال حاضر تحت عنوان USSD داره استفاده میشه و همه این موارد در طی سالهای اخیر پا به عرصه وجود گذاشتن. خب طبیعتاً اون موقع بانک ها نقش سیستم های سنتی و کاغذی رو داشتن دنبال میکردن و به مرور زمان با ورود مفاهیم بانکداری الکترونیک، این سبک‌های جدید بانکداری، استفاده از حوزه هایتک و در واقع فناوری اطلاعات در کنار صنعت بانکی تونست نقش‌های جدیدی رو به عهده بگیره و نقش‌آفرینی بکنه.
بله.
و خب در همین راستا هم الان به تازگی میتونم بگم که مفاهیم جدیدی داره وارد بازار بانکداری الکترونیک میشه که هر کدومش به تنهایی بسیار بسیار فضای گسترده‌ای داره و زمان زیادی رو میتونیم در موردشون صحبت بکنیم.
درسته. خب اگر موافق باشید، حالا مفاهیم اصلی که برمیگرده به اون نگاه ما به آینده صنعت بانکداری رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم یک شمه‌ای رو در ذهنمون ایجاد کنیم و بتونیم وقت برسیم به وضعیت کشورمون که به چه شکل هست و ایران از لحاظ حالا بانکداری، اون هم الکترونیک، از چه جایگاهی برخورداره. شما فکر می‌کنید که چه مفاهیمی میتونه به این روال کمک کنه در گفتگوی ما؟
اگر اجازه بدید من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که الان خب در فضای فناوری اطلاعات به طور کلی مفاهیم نوظهوری پا به عرصه ظهور گذاشتن که مثلا میتونم به مواردی مثل بلاکچین یا اینترنت اشیا یا هوش مصنوعی، مواردی از این قبیل اشاره بکنم.
بله.
خب هر کدوم اینها در حوزه فناوری اطلاعات خب جای خودش و نقش خودش رو داره. منتها سیستم‌های بانکی هم به عنوان سیستم‌هایی که تکیه کردن به فناوری اطلاعات دارن از این مقولات استفاده می‌کنن. من فکر می‌کنم که یکی از مباحثی که الان به شدت حائز اهمیت هست موضوع بانکداری دیجیتال هستش و تفاوت‌هایی که در این حوزه وجود داره نسبت به اون بانکداری الکترونیکی که الان دیگه تو ذهن ماها جا افتاده.
یعنی دو تا مفهوم جداگانه است و تعریف‌های مختلف.
بله، در واقع اینها مفاهیم جدا از هم هست، تفاوت‌هایی داره. حداقل شاید از لحاظ تحت و لفظی خیلی نتونیم تفاوت خاصی براشون قائل بشیم، ولی به عنوان اون چیزی که به شکل عرفی در این بازار شناخته میشه و مورد استفاده قرار میگیره، دست اندرکاران امر تفاوت‌هایی برای این دوتا عرصه قائل میشن که اگر اجازه بدین میتونم در مورد این تفاوت هم صحبت کنم.
این تفاوت بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال چی هست؟
بله بله. در واقع بانکداری الکترونیک اون چیزی هستش که فضای بانکی با تکیه بر نوآوری‌های فناوری اطلاعات تونست عرضه بکنه و استفاده از سیستم‌های نرم افزاری در امور بانکی یواش یواش تونست محصولات جدیدی رو به این بازار ارائه بکنه، مثل اینترنت بانک، موبایل بانک و سرویس‌هایی که تراکنش‌های آنلاین رو انجام می‌دادن. اینها رو همه طی این سال‌های گذشته تحت عنوان بانکداری الکترونیک شناختن و خود بانک‌ها هم به عنوان متولیان امر تحت همین عنوان محصولات خودشون رو عرضه کردن. اما طی چند سال گذشته و اخیر موضوع بانکداری دیجیتال مطرح شد و حتی توی تبلیغات تلویزیونی هم اشاره میشد به اینکه بعضی از بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال دوست دارن حرکت کنن یا حرکت کردن و این بانکداری دیجیتال رو به عنوان یک مفهوم جدید عرضه کردن. این مفهوم جدید به این شکل هستش که در بانکداری دیجیتال هر شخص با توجه به اینکه فضای فناوری اطلاعات این امکان رو برای بانک‌ها فراهم کرده که بخوان در واقع علایق و سلایق افراد مختلف رو شناسایی بکنن و امکان این رو هم دارن که بخوان با سرعت متناسب با اون علایق و سلایق خودشون رو وفق بدن و تغییر بدن، برای هر شخص اون محصولات، اون شرایطی رو فراهم بکنن که اون شخص به دنبالش هست و انتظار داره.
یعنی یک نوعی زائقه سنجی کنن.
دقیقاً. بانکداری دیجیتالی که تحت این عنوان اشاره می‌کنیم بهش، در واقع به یه نوعی میتونم بگم که با این دید باید نگاه بشه.
چه نمونه‌ام برامون بگید که یعنی به چه شکل، چه فرآیند و چه کاری رو میتونه انجام بده برامون؟
مثلا به طور مثال اگر حالا بخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم، میتونم یک فضایی رو براتون ترسیم بکنم که شاید الان توی بازار کاری بانکیمون وجود نداشته باشه، ولی شما تجسم بکنین وقتی وارد فضای اینترنت بانکی که اون بانکی که حساب شما رو نگهداری میکنه میشین، وارد یک فضایی بشید که کاملا متفاوت هستش نسبت به فضایی که نفر دیگه‌ای که در همون بانک داره سرویس میگیره استفاده میکنه. این یه موضوع میتونه باشه. و یه موضوع دیگه‌ای هم که باز میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که یه خورده حالا از بانکداری خرد هم خارج بشیم، در بانکداری کلان و بانکداری هایی که برای بیزینس های مختلف داره سرویس ارائه میشه، متناسب با اون فضایی که این سرویس های بانکی داره بهش ارائه میشه و متناسب با صنایعی که داره استفاده میکنه از مزایای بانک ها، بتونیم دقیقاً اون سرویسی رو بهشون ارائه بکنیم که مختص خود اون صنعت هست و شرکت به شرکت این سرویسی که ارائه میشه متفاوت باشه.
درسته. سوالی که الان در ذهنم هست های بیگ دلین هستش که یعنی بانکداری دیجیتال یک کم جلوتر از بانکداری الکترونیک هست و اینکه دوره بانکداری الکترونیک دیگه به سر اومده؟
ببینین، من خودم به نوبه خودم اگه بخوام در مورد این سوالتون جواب بدم، میتونم بگم که بانکداری دیجیتال یکی از دستاوردهای همون بانکداری الکترونیک هستش و نمیشه گفت که دیگه دوره بانکداری الکترونیک به سر اومده. همونطور که صنعت آیتی، صنعت فناوری اطلاعات در طی این سالها تغییرات زیادی رو به خودش دیده، خب طبیعتاً صنایعی هم که از فناوری اطلاعات بهره بردن مجبور هستن که بخوان خودشون رو به روز رسانی بکنن و متناسب با اون چیزی که قبلاً بوده و الان در حال تغییر هست خودشون رو به روز بکنن. من فکر میکنم که بانکداری دیجیتال همون مسیر سیر تحول بانکداری الکترونیک است که الان داره از این مفهوم گذر میکنه.
یه جورایی دوره تکامل هست.
دقیقاً، به عبارتی میشه گفت که تکامل اون نسل‌های قبلی هستش.
درسته. خب اگر موافق باشه در ادامه برنامه بیشتر درباره موضوع برنامه با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم، اون هم بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی که عنوان برنامه هست. شنوندگان گرامی، مهمان حضوری ما آقای میلاد بیگدلی شاملو، کارشناس بانکداری الکترونیک هستند و اگر شما نکته‌ای به ذهنتون میرسه درباره موضوع برنامه حتما از طریق شماره 5 کوتاه 30,000 3637 به دست ما برسونید و ممنون میشم که همچنان با ما باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همکاران محترم هم یه بخشی رو برای شما تدارک دیدن که دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش های ما هستید. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر امیر جلالی، مدیر مرکز آبهای دانشگاه قم و کارشناس اقتصادی. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، میخوایم گفتگو کنیم درباره بانکداری الکترونیک و روند تغییر و تحولات بانکداری دیجیتال در کشور. بفهمید که در حال حاضر روند تغییر و تحولات بانکداری دیجیتال در کشور چطور ارزیابی میکنید و وضع موجود رو مطلوب میدونید یا خیر؟
بانکداری الکترونیک رو میشه از جنبه های مختلف بررسی کرد. یکی از جنبه هایی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که خب همینطور که بانکداری الکترونیک باعث شده انتقال پول سهل‌تر بشه و سهولت پیدا کنه، در کنار این باعث شده که عملاً کلاهبرداری هم راحت‌تر بشه. یعنی الان ما در وضعیتی هستیم که دیگه نیازی نیست یک فرد برای دزدی از دیوار بالا بره یا حضور فیزیکی داشته باشه. میتونه از راه دور با کلاهبرداری حساب یک نفر رو خالی کنه و پول برداشت کنه. اون نقطه ضعفی که به نظر من در حال حاضر در نظام بانکداری وجود داره اینه که متاسفانه در ساختار حقوقی فعلی کشور تمام این کلاهبرداری‌ها مسئولیتش متوجه مردم هست. یعنی اگر که از حساب یک فرد دزدی بشه، بانک مسئولیت این کار رو متوجه خود فرد میدونه و دقیقا معادل این که از خونه اون فرد دزدی بشه، اون فرد باید به مراجع قضایی مراجعه کنه و شکایت پر کنه به امید اینکه کلاهبردار یا دزد رو بتونه دستگیر کنند. ولی خب این در بسیاری از کشورها روکرد این شکل نیست و به نظر من جا داره که از این دیدگاه نظام بانکداری ما کمی بیشتر به این روال توجه کنه. ببینید الان یک سیستم کامپیوتری به راحتی میتونه تراکنش های یک نفر رو نظارت کنه و الگوی رفتاری اون رو یاد بگیره. مثلا من وقتی که یک کارت بانکی دارم معمولا از سوپری سر کوچه خرید میکنم یا به فروشگاه های زنجیره اطراف خرید میکنم، یا اینکه مثلا به عنوان مثال سقف تراکنش من یک عددی حدود 500 هزار تومان هست، در این تاریخ ها معمولا پول دریافت میکنم، در این تاریخ ها معمولا خرج میکنم. وضعیت هوش مصنوعی الان به نقطه‌ای رسیده که به سادگی میتونه الگوهای رفتاری افراد رو یاد بگیره. خب اگر چنین سیستمی وجود داشته باشه، وقتی که در نظام بانکی از من یا هر فرد دیگه‌ای دزدی میشه، اطلاعات کارتی من رو میدزدن و میخوان با کارت من یک خرید، یک تراکنش کلاهبرداری انجام بدن، اون ساختار هوش مصنوعی میتونه متوجه بشه که این تراکنش توسط من انجام نمیشه. مثلا من هیچ وقت ساعت 3:30 از اگر ساکن تهران باشم از شهر کرد یک خرید انجام نمیدم. اینو میتونه به عنوان هشدار صادر کنه و جلوی بسیاری از این کلاهبرداری های نظام بانکی رو بگیره. در بسیاری از کشورها الان این در حال پیاده سازی هست. مثلا پروتکل هایی که سیستم های ویزا کارت و مستر کارت دارن به نام 3D Secure این رو پشتیبانی میکنه. ولی در حال حاضر در ایران چون بانک ها کل ریسک و مسئولیت این دزدی ها رو بر عهده مردم میدونن، عملا باعث شده تو این زمینه چندان کاری انجام ندن. هرچند خب من در جریان هستم یک سری پژوهش های انجام شده، ولی تا جایی که اطلاع دارم هیچ کدوم کاربردی هنوز نشدن. این موردی هست که در نظام بانکی باید بیشتر به اون توجه بشه، روکردهایی که وجود داره رو پیاده سازی کنن و استفاده کنن.
به برخی از زیرساخت های لازم اشاره کردید. به نظرتون در ایران زیرساخت های بانک الکترونیک آمادگی لازم رو داره؟
ببینید به نظر من تا جایی که بنده اطلاع دارم وضعیت زیرساخت های الکترونیکی کشور مطلوبه. به هر حال ما حتی نسبت به بعضی از کشورهای توسعه یافته الان امکاناتی رو روی نظام بانکی ارائه میدیم که به علتهای مختلف در جاهای دیگه دنیا ارائه نمیشه. به علت اینکه به عنوان مثال ما در حقیقت ساختار بانکیمون رو جلوتر از اونها شروع کردیم، برای تکنولوژی هایی که جدیدتر بودن ساختار بانکی رو سوار کردیم و به نظر من وضعیت رو میتونیم در کل وضعیت مطلوبی توصیف کنیم.
میزان موفقیت بانک ها در همراه کردن مردم با خدمات نوین بانکداری چقدر هست؟ فکر میکنید موفق شدن یا خیر؟
در این مورد باز هم نظر من مثبته. البته ما بعضی از سرویس های بانکداری رو داریم که اونجوری که باید و شاید با استقبال مردم مواجه نشد، مثل کیف پول همراه و یا سرویس های مبتنی بر سیم کارت که علارغم اینکه خب جذابیت های خاص خودشون رو دارن، ولی اونجوری که باید و شاید استقبال از طرف مردم نشد. منتها من این مسائل رو بیشتر عدم نیاز جامعه به اینجور سرویس ها در نظر میگیرم، نه عدم استقبال. و به نظرم جامعه در حد نیاز خودش استقبال کرده و استفاده میکنه، هرچند نگرانی های در مورد فرهنگ استفاده وجود داره. به عنوان مثال باز اگر بحث کلاهبرداری ها رو در نظر بگیریم، یک حلقه از این کلاهبرداری ها عدم آشنایی و عدم فرهنگ حفظ امنیت توسط مردم هست. اینکه یک نفر حاضر میشه یک کارت بانکی باز کنه و اون کارت رو اجاره بده به یک نفر دیگه، این یعنی اینکه هیچ اطلاعی از اینکه چه مسئولیت‌های این کارت براش به همراه داره نداره، یا اینکه حاضر میشن رمز و پسورد خودشون رو در ملأ عام با صدای بلند بگن. اینا مباحثی هست که به اعتقاد من هنوز لازم هست آموزش‌هایی برای مردم دیده بشه. ولی از دیدگاه استقبال به نظرم استقبال از اون چیزی که مورد نیاز مردم بوده خوب هست.
به نظرتون بانک ها برای اینکه خدمات بهتری رو در حوزه خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه کنند چه اقداماتی بکنند بهتره؟
تخصص بنده حوزه امنیت هست. در حوزه امنیت پیشنهاداتی وجود داره. ببینید الان رویکردهای جدیدی که در حوزه بانکداری الکترونیک وجود داره متاسفانه اونجوری که باید و شاید توسط نظام بانکی ما پیاده سازی نشده. نقطه محوری این رویکردها این هست که در عین حفظ امنیت و بالا نگه داشتن امنیت، راحتی مردم رو تأمین کنند. یعنی مردم لازم نباشه برای یک خرید، به عنوان مثال رمز یک بار مصرف یا مواردی شبیه به این رو بزنم. من حس میکنم در این زمینه بانک ها بهتر هست یک مقدار گام های جدی تری بردارن و به طور ویژه روش های هوش مصنوعی که الان سردمدار فناوری اطلاعات هست در این زمینه میتونه خیلی راهگشا باشه. مثالش رو عرض کردم خدمتتون، سیستم هایی که از روی رفتار ما بتونن تشخیص بدن که یک نفر کارت ما رو دزدیده یا نه. اینها در عین اینکه میتونه فرآیند خرید ما رو ساده کنه، یعنی نیاز به عنوان مثال چند بار رمز و پسورد زدن نباشه، در عین حال امنیت ما رو هم افزایش میده. با تخصصی که بنده دارم به نظرم در این جایگاه جا داره که ما بیشتر کار کنیم.
درود بر شما. چقدر آموزش در این حوزه تاثیر داره؟
خب به طبع ما هر سیستمی که داشته باشیم از سه حلقه سخت افزار، نرم افزار و کاربران تشکیل شده. یکی از مهمترین حلقه ها اینجا کاربران و مردم هستن که هرچی بیشتر آموزش دیده باشن بهتر میتونن از سیستم ها استفاده کنن. و عرض کردم خدمتتون که فرهنگ حفظ امنیت و فرهنگ استفاده از این کارت ها بعضن توسط مردم ما هنوز به درستی رعایت نمیشه. پس قطعاً ما اگر این حوزه اطلاع رسانی کنیم و حالا تا جایی که بنده اطلاع دارم یک سری برنامه های از مقاطع ابتدایی داره برای کودکان اجرا میشه که از همون مقاطع با این مباحث آشنا بشن، مثل همیار پلیس، سر همیار پلیس. موارد مشابهی هم داره توسط بقیه دوستان انجام میشه. انشالله که این موارد نهادینه بشه.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. نکته خاصی هست که لازم باشه شنوندگان محترم در جریان اون قرار بگیرن؟
من مجددا تکرار میکنم، اون چیزی که ما در سطح جامعه رصد میکنیم نشون دهنده افزایش بسیار سریع کلاهبرداری های اینترنتیه. به طور ویژه وجود شبکه های اجتماعی و این موبایل های هوشمند باعث شده که تقریبا با نصب یک برنامه یک فرد بتونه به همه اطلاعات یک شهروند دسترسی پیدا کنه. من خواهشم از مردم عزیز این هست که در این حوزه بیشتر توجه کنن، اصول ایمنی و موارد لازم برای استفاده از این سیستم ها رو رعایت کنن و هیچ وقت هیچ نرم افزاری یا اپلیکیشنی رو از مجراهای غیر رسمی نصب نکنن و استفاده نکنن، چرا که ما تقریبا آمار بسیار زیادی میبینیم از اپلیکیشن هایی که در این فضا در حال انتشار هست و متاسفانه کلاهبرداری های با مبالغ زیادی از مردم در حال انجام هست توسط این اپلیکیشن ها. این موارد رو من خواهش میکنم مردم جدی بگیرن و همینطور با خانواده خودشون رو هم نظارت کنن، کودکان و افراد دیگه که احتمالاً هنوز روی این حوزه، روی مفاهیم این حوزه مسلط نیستند، اونها رو هم راهنمایی کنن و جلوی این جور موارد انشاءالله گرفته بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم، سپاسگزاریم که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم. متشکرم و ممنون.
بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اقتصاد مجازی. ممنون که با ما هستید و شنوندگی برنامه خودتون. درباره بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی صحبت میکنیم با حضور مهمان گرامی برنامه، آقای میلاد بیگدلی، کارشناس بانکداری الکترونیک. خب تا اینجای برنامه ایشون درباره روند آینده صنعت بانکداری برای ما صحبتهایی رو داشتن، همینطور اینکه بانکداری دیجیتالی چیست و تفاوتش با بانکداری الکترونیک. خب توضیحاتی رو دادن که خدمت شما ارائه شد. میخوام بحث رو پی بگیریم، منتها مهمان تلفنی هم به جمع ما ملحق شدن، ناماشنا هستن. برای شما شنوندگان همیشه همراه برنامه اقتصاد مجازی، آقای دکتر حسین نوری‌خان، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، سلام بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام، خوش
اومدید.
من خدمت جناب
عالی عرض
سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم. آقای دکتر نوری‌خان، با توجه به اینکه درباره بانکداری نوین و تغییر سبک زندگی با شنوندگان صحبت میکنیم، اگر نکته دارید درباره روند تغییر فناوری به طور کلی و حتی در کشورمون و حالا نحوه به کارگیری روندهای نوآورانه در بانک ها با شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بله، من میخوام اینطور شروع بکنم که فرایند نوآوری یک فرایند پیچیده است که در طی اون فرد، افراد یا گروه ها یا حتی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و صنایع و شرکت ها سعی میکنن که روش انجام کارها رو بیان مورد بررسی قرار بدن و ارزیابی قرار بدن و با بکارگیری دانشی که وجود داره یا حتی با خلق دانش نوین سعی بکنن که این دانش رو برای ارائه خدمات بهتر به مردم مورد استفاده قرار دادن. این موضوع در بانکداری هم مطرح است. فناوری های متنوعی امروز داره برای ارائه خدمات بانکداری به مردم مورد استفاده قرار میگیره که فناوری اطلاعات مهمترین اونهاست و زیر فناوری اطلاعات هم میبینیم که هر روز ابزارها، امکانات، روشها و کردهای جدید در دنیا به کار گرفته میشه برای ارائه خدمات بهتر، امن‌تر و خدماتی که مردم ساده‌تر بتونن از اینها استفاده بکنن. خب در کشور ما یکی از چالش‌هایی که وجود داره برای استفاده از دانش نوین و وارد شدن به چرخه نوآوری این هست که بانک‌ها، حالا بانک مرکزی و همینطور بانک‌های دولتی و خصوصی، معمولاً درگیر موضوعاتی هستند که شاید خیلی دغدغه این رو نداشته باشن یا اصلا فرصت این رو نداشته باشن، تمرکزشون این نباشه که بیان و نوآوری رو در کار خودشون بیان وارد بکنن. از اون طرف جوانها، افرادی که متخصص حوزه فناوری اطلاعات هستن، ایده‌ای دارن در این حوزه، شاید سرمایه کافی ندارن و ابزارهای کافی رو ندارن، اما ایده های بسیار خوبی دارن و ابزارهای نوآوری رو به خوبی میشناسن. کسایی که تو دانشگاه تحصیل کردن با مباحث علمی به خوبی آشنا هستن، اونهایی که در فضای کسب و کار وارد شدن چالش های کسب و کار رو به خوبی میشناسن و مجموعه از این افراد که در قالب شرکت های نوپا یا زبان انگلیسی استارتاپ ها گرد هم میان، معمولا سعی میکنن که راهکارهای جدیدی برای ارائه خدمات به مردم ابداع بکنن و اونها رو به کار بگیرن و در سالهای اخیر در قالب فینتک ها یا شرکت های نوآوری که در حوزه خدمات پولی و مالی و بانکی فعالیت میکنن، شاهد این بودیم که خدمات نوینی در اختیار مردم قرار گرفته. تو حوزه پرداخت با توجه به درآمد خوبی که داره، بسیاری از شرکت خصوصی، شرکت دانش بنیان ورود کردن و خدمات خوبی رو دارن ارائه میدن و از اون طرف بانک ها هم که زمانی این شرکت ها رو رقیب خودشون میدیدن، الان حداقل به یک درک کلی رسیدن که به جای رقابت با شرکت های نوآور کوچک بیان حمایت بکنن، سرمایه گذاری بکنن و از خدمات اونها بهره مند بشن. پس هر چقدر که ما بریم به سمت و سوی که فضای فعالیت به شرکت های کوچک ولی چابک و نوآور داده بشه، ما بیشتر میتونیم از خدمات اونها استفاده بکنیم، بیشتر میتونیم به سمت نوآوری بریم. و البته این نکته هم هست که بانک ها باید این نکته رو رد نظر قرار بدن که فضایی که ما داریم به سمت و سوی اون حرکت میکنیم فضای نوآوری است و اون بانک ها و اون شرکت هایی که نتونند خدمات به روز و مناسب و با کیفیت ارائه بدن، به هر حال در ادامه دچار چالش خواهند شد.
بسیار خب، ممنونم از شما دکتر نوری‌خان. حالا با توجه به اینکه شما وضعیت کشورمون رو درباره وانتوری نوین هم مورد بررسی قرار دادید، خوبه که صحبت‌های آقای بیگدلی رو هم بشنویم، اینکه واقعا وضعیت ایران در حال حاضر چگونه است. چون ایشون حالا قبل از اینکه شما به جمع ما بپیوندید درباره تفاوت بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال هم با ما صحبت کردن. اینو از ایشون بپرسیم که ایران از لحاظ حالا بانکداری دیجیتال از چه جایگاهی برخورد داره، وقتی که دارن نظرشون میگن این موضوع رو هم برای ما توضیح بدن، ازشون ممنون میشم. آقای بیگدلی، حالا اگر نسبت به صحبت‌های آقای دکتر هم نکته‌ای دارید حتما بفرمایید.
من در ابتدا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر و ممنونم از توضیحات بسیار خوب و کاملی که ارائه کردن. به نظرم میرسه که در ادامه فرمایشات ایشون میتونم به یه کانسپت دیگه تحت عنوان بانک دیجیتال اشاره بکنم. خب روند صحبتمون اینجوری بود که بانکداری الکترونیک ظهور کرد و بانکداری الکترونیک بعد از گذشت